بسم الله الرحمن الرحيم. من تلاشم این بود که علم رو از نظر لغت و اصطلاح در حوزه علم معرفت شناسی بررسی کنم. از نظر اصطلاحی 12 معنا ذکر شد، از نظر لغوی هم که 6 لفظ رو مترادف هم قرار دادیم. اکنون نوبت این میرسه که شما مطرح میکنید علم معرفت شناسی، علم شناخت شناسی چی هست؟ به هر صورت این تا اینجاش جا افتاده انشاءالله که ما در هر علمی نامش هر چه که باشد یک موضوعی رو مورد بررسی قرار میدیم، آگاهی نسبت به اون موضوع دست میاریم. مثلا کسانی که در زیست شناسی فعالیت دارن یه موضوعی رو مورد بررسی قرار میدن، حالا زیست شناسی گیاهی یا حیوانی جانوری به قول شما، اینا میان اون گیاه رو میذارن وسط، بعد مجموعه ای از گزاره ها که در واقع به طریق آزمایشگاه به دست آمده است رو پیرامون مثلا فرض کنه زیست شناسی گیاهی ارائه میدن، گیاهان رو طبقه بندی میکنن، اجزاش معرفی میکنن، فرآیندهای مختلفی که در این علم هست رو میگن. همین موضوع، همین روند در زیست شناسی جانوری است، موضوعی رو به نام جانوران میذارن وسط، بعد مثلا میارن طبقه بندی میکنن جانوران مهردار بی مهره، اون تقسیماتی که در واقع باش آشنا هستید. خب یک موضوعی مثل عدد میاد وسط، مورد بررسی قرار میگیره، فردش چیه، زوجش چیه و مباحثی که دور و برش هست. قضایای متعددی شکل میگیره، مجموعه اون قضایا رو بهش میگن چی؟ علم. وقت میشه شناخت شما، آگاهی شما نسبت به اون موضوع، آگاهی شما، درک شما، منتها با اون متد و روشی که وجود داره. اما شما بگید یه علمی داریم به نام علم معرفت شناسی، یه علمی داریم به نام علم شناخت شناسی، این دوتا واژه های مترادف همه، معرفت شناسی و شناخت شناسی به یک معنا هستن. خب در این علم موضوعی رو که مورد بررسی قرار میده چیه؟ چی رو بخواید مورد بررسی قرار بدید؟ در واقع بخواییم بیم الان تعریف علم معرفت شناسی رو بکنیم، یا به عبارتی شناخت شناسی، و یه پیوندی بزنیم بین حرفی که الان بخوام بزنیم با اون حرفی که در جلسه گذشته گفتم. خب شما 12 تا اصطلاح گفتید، اوکی ثم ماذا بعد چی؟ حالا موضوع شما در علم معرفت شناسی چیه؟ در ریاضیات عدد، در طب انسان، در فلسفه وجود. ما وجود رو مورد بررسی قرار میدیم، دایره وجود به کی برمیگرده؟ فقط موجوداتی که قابل رؤیت هستن موجودن، دارای وجود هستن، یا موجوداتی که حتی قابل رؤیت نیستن و در آزمایشگاه به هیچ وجه من الوجوهی اثری ازشون دیده نمی شود، اونها هم موجود هستن. اصلا خواص موجود چیه؟ اصلا خواص موجود چیه؟ اصناف وجود چیه؟ وجود بالفعل است یا بالقوه؟ وجود واحد است یا کثیر است؟ این بحثی که در فلسفه مطرح میشه، اما موضوعش راجب چیه؟ پیرامون وجود صحبت میکنن، وجودی که بالفعله، وجودی که بالقوه است، وجودی که کثرت داره، وجودی که وحدت داره. شما در معرفت شناسی چی اردو برسی قرار میدید؟ چه علمی محط بحثه؟ چه موضوعی محط بحثه؟ در علم معرفت شناسی شما موضوعتون خود آگاهیه، همون مطلق آگاهی، همون مورد بررسی قرار میدید. یعنی چی؟ ما میخواییم آگاهی پیدا بکنیم که آگاهی چیست؟ چیستی آگاهی رو بخواییم به دست بیاریم، حقیقت آگاهی رو بخواییم به دست بیاریم. این یک مرعا و منظر وجود شناسی داره که بمانه، ولی از حیث خود معرفت شناسی، در واقع از حکس معرفت شناسی با بخواهم اینو پیدا کنیم که آقا حقایقی در عالم هستن. یک، اگر هستن میشه شناختشون، میشه بهشون آگاهی پیدا کرد. دو، اگه آگاهی پیدا کردیم به این آگاهی خودمون میتونیم اطمینان بکنیم، قابل اعتماده و این رو زیر بنا قرار بدیم برای مثلا فرض بفرمایید موضوعات دیگر. وقتی شما یک قضیه علمی رو اطمینان بهش پیدا کردید، این رو در واقع اصل موضوع قرار میدید، در علوم دیگر ازش استفاده میکنید. وقتی نقطه ذوب فلز رو به دست آوردید، فلزی که باید مثلا فرض کنید در مجاورت حرارت قرار بگیره، یه جوری تعبیه میکنید و آلیاژش رو فراهم میکنید که به نقطه ذوبش اگر هم رسید، برسی یا نرسی؟ اصلا نرسی، چون برسی که بمیره. در واقع باید نقطه ذوبش رو در یه علم دیگه به دست بیارید، بهش اطمینان بکنید، در علم مهندسی که دارید یک وسیله ای رو تعبیه میکنید استفاده بکنید. خب این قضایایی رو که ما، آگاهی هایی رو که ما به دست میاریم، قابل اعتمادن؟ ملاک اعتماد چیه؟ ما چجوری میتونیم به یه قضیه اطمینان بکنیم؟ کدام قضایا قابل اطمینانن؟ قضایایی که صادق باشن. کدام قضایا قابل اطمینان نیستن؟ قضایایی که کاذب باشن. صدق چیه؟ کذب چیه؟ تعریف بکنید برای ما صدق و کذب رو، بعد برای ما ملاک صادق و کاذب رو بیان بکنید. اون علمی که از این مجموعه حرف میزند علم معرفت شناسی است. به شما یاد میده اگه میخواهی در نظام طبیعت و خلقت یک فعالیت علمی بکنی، اول باید بگی چیزی در نظام حقیقت بله هست. به همین دلیل فلسفه زیربنایی ترین علوم جهانه و اشرف از همه علوم است. نه به اعتبار که خودم فلسفه، ولی انصافا کسی که دیدگاه فلسفی به مباحث نگاه میکنه پیدا میکند به نظرم یه سر و گردن از دیگران برتره. شما میبینید که فیزیکدانان در غرب آخرین کاری که میکنن گرایش فلسفی پیدا میکنن، یعنی از عالم طبیعت به عالم مابعد الطبیعه میرن، میرن در عالم مجردات و اون فضای خاص خودش داره. خب پس اول باید یه چیزی ثابت بشه. حالا وقتی ثابت شد که یه چیزی هست، ما به چه روشی میتونیم بهش برسیم؟ روش رسیدن به اون آگاهی، به اون موضوع، عقل، حس، معلقمه ای از عقل و حس است. کدام اصالت داره؟ این را در معرفت شناسی مطرح میشه. خب حالا تو رسیدی یه چیزی ثابت کردی، در آزمایشگاه یه چیزی با حس ثابت کردی، خب این قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست؟ باید یه ملاک برای صدق و کذبش بیان بکنی، بگی آقا مثلا اگه به این نتیجه رسید کاذب است، اگه به این نتیجه رسید نرسید چیه؟ صادق. ملاک صدق و کذب درست بکنی. قبل از اینکه ملاک صدق و کذب درست بکنی، اول با تعریف بکنی صادق چیه، کاذب چیه. معرفت شناسی راجع به این صحبت میکنه، خود آگاهی پیدا کردن فرایندش چیه، به کدام یک از آگاهی ها میتوان اطمینان کرد، آگاهی ها رو چجوری میشه به دست آورد. من هی این رو تکرار میکنم و مسائل دیگر رو مطرح نمی کنم، دلیلش اینه که نمیخوام ذهن شما بیشتر از اون چی که تا حالا گفتین تشتت پیدا بکنند، چیزی که حالا مثلا غریب باشه. حالا این که به دست آوردی ارزش شناختش چیه، کجاست، نمیخوام این حرف بزنم که یه مجهول جدیدی درست بکنم. تا حالا اجمالا با هم اینا رو پیش اومده دیگه. پس معرفت شناسی دانشی است که آگاهی های انسان را مورد بررسی قرار میده و انواع اون آگاهی را، درست و نادرست آن را، معیار صحیح و سقیم را بیان می کند که یک قضیه چگونه کاذب است، یک قضیه چگونه صادق است. صدق به چه معنایی است، کذب به چه معنایی. صدق به معنای مطابقت با واقع، مطابقت با واقع در هر علمی متفاوت با یه علم دیگه است. شما در علوم حسی مطابقت با واقع رو باید در آزمایشگاه حلش بکنی، یا خودش رو ببینی یا چی ها اثرش رو ببینی. اما اون چی که مثلا در علم معقول مطرح میشه، نه خودش رو ببینی و نه اثرش رو. اما ملاک صدق و کذب داره، اونم بی حساب کتاب نیست. به عبارت دیگر، عبارت دیگری رو بیان میکنی، دو تا دستبندی، دستبندی الف، دستبندی ب. در دستبندی الف سه تا گزاره میگیم. گزاره اول، احکام و قضایای اخلاقی مطلقند. گزاره دوم، خداوند یکتاست. گزاره سوم، میانه های هر مثلثی در یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند. قضایای اخلاقی مطلقند، یعنی خوب و بد همه جا خوب است، همه جا برای همه کس بد است. ما خوب رو به خوبتر داریم، بد را به بدتر داریم، اما هیچ وقت خوب رو به بد و بد رو به خوب نداریم. استطرادن عرض بکنم، امام صادق علیه السلام به جناب شقرانی که از اصحابشون بودن فرمود شقرانی بد از همه بده، اما از تو که منصوب به مایی بدتره. خوب از همه خوب است، اما از تو که منصوب به مایی بهتر است. اما اینکه بگیم آقا این عمل چون شما پیر مردی بده، اما اگر این جوانه چیه؟ خوبه. این عمل شب عروسی خوبه، اما حالا دیگه گذشت، دیگه نمیگیم چی. و شب عروسی میگه آسازها یه شب دیگه، میگه حالا اشکال نداره. من نمیگم اشکال نداره ها، اون واقعی باید من خیلی باید مراقب حرف زدنم باشم. یه جمعه داشتیم یه مسئلهی میگفتیم، بعد کسی از دوستان ما که آه تو گفتی رشوه جایزه، من چه همشن از گفتی همش مسئله نیست آقا. حالا اینکه گفتم اون آقا میگه یه شبه اشکال نداره، کی گفت اشکال نداره؟ اتفاقا چون یک شبه اشکال داره، اگه میتونستی ادامش بدی خب شاید یه راهی به راهی، برای یه شب خودتو به کشتن نه. درست شو؟ خب یکی بگه مثلا رقص و ساز و آواز یه شب اشکال نداره، شب عروسی، اما اصلا شبای دیگه اشکال نداره. نه اینجوری نیست، میشه نسبیت در اخلاق. خوب از همه خوب است، بد از همه بد است، در همه زمانها و نسبت به همه افراد و در همه مکانها. دروغ ایران باشد، آمریکا باشد، مریخ باشه بده، ایرانی باشد، افغانی باشد، غربی باشد بده، مسلمان باشد، غیر مسلمان باشد فرقی نمی کنه. قضایای اخلاقی مطلقه. خدا یکیه و میانه های مثلث هم که در یک نقطه همدیگر چیکار میکنن؟ قطع میکنن. اینا سه قضیه مربوط به بسته اول. بسته دوم، بسته دوم این است که احکام و قضایای اخلاقی نسبی هن و مطلق نیستن، نفی اون اولیه. گزاره دوم در بسته دوم، خدا یکتا نیست. گزاره سوم در بسته دوم این که میانه های هر مثلث در یک نقطه همدیگر قطع نمی کنه. خب ما با دو دسته گزاره برخورد کردیم، کدومش درسته؟ چهار وجه داره. یا بگی هر دوش درسته، یا علی، یا بگی آقا هر دوش غلطه، یا بگی گزاره های دسته اول درستن، گزاره های دسته دوم غلط، یا برعکس چهار شق دیگه. غیر از این چهار شق وجود، یکی بگی همش درسته یا همش غلطه، کسی امکان نداره، اصلا امکان نداره. چرا؟ چون مگه بیشه احسن؟ مگه بیشه خدا هم یکی باشه هم دوتا باشه؟ یه بار گرفتی؟ اینا بیشتر گاهی شوخیه، گاهی شوخیه. مگه میشه قضایای اخلاقی هم مطلق باشن هم نسبی؟ مگه میشه میانه های هر مثلث ده هم ده هم دیگر در یک نقطه قطع بکنم هم قطع نکنم؟ میگه امکانش هست. بین عدم و وجود واسطه وجود ندارد، یا هست یا پس این که هر دوش درست باشد اجتماع نقیضین محاله، این که هر دوش درست نباشد ارتفاع نقیضین. ارتفاع بلندی نه، ارتفاع یعنی رفع برداشتن، که هم خدا یکی نباشد و هم دوتا نباشد. خب میگه نمیشه که، بلکه هم یکی نباشد هم یکی باشد، هر دوشو نفی بکنی، یه امکان نداره. نه یکی بودن و نه یکی بودن، نفی در نفی، اصلا امکان نداریم چیزی، چون عدم و وجود وسط نداره. پس شق اول دوم که رفت، اما میمونه دو شق: گزاره های اول درست باشد بسته اول یا گزاره های بسته. خب به چه مکانیزمی؟ از کجا میگه اولی درسته؟ شیر یا خطه؟ نه، شیر یا خط که نیست، اصلا در اب شیر یا خط ما نداریم که. حدس اعتبار علمی نداره. ما چیزی به نام حدس داریم، ولی حدس اعتبار علمی نداره. ببینید، رسیدن به مجهول، رسیدن به یک مجهول یا محصول فکره یا محصول حدسه. اون چیزی که ما را میرساند به مجهول اگر مبتنی بر فکر باشد درسته، ولی مبتنی بر حدس درست نیست. حالا در جایی که فکر رو بخوایم راجع به صحبت بکنیم، اونجا راجع به فکر و حدس مطالب بیان میشه انشاءالله، نمیدونم کی، ولی به موقعش انشاءالله خواهم گفت. دیگه من حدس میزنم اینجوری باشه. حدس میزنم یعنی چی؟ یعنی هیچ مقدمه ای برای رسیدن به اون نتیجه ندارم، ولی نتیجه رو میگم. اما وقتی شما میگید من فکر میکنم، یعنی که یه برهانی داری، یه مقدمه داری، مقدمه اول داری، مقدمه دوم داری، به تدریج داری میری به طرف اون مجهول. این درسته و اولی درست نیست. خب حدس که پایه علمی نداره، باید فکر کرد. خب چه متدی فکر کنی؟ به چه روشی؟ اولا به چه روشی گزاره ها رو به دست آوردی؟ گزاره های اخلاقی رو چجوری به دست آوردی؟ گزاره های ریاضی رو چجوری به دست آوردی؟ گزاره های کلامی رو چجوری به دست آوردی؟ یک. دو، خب یه ملاکی به ما بدید که ما بفهمیم کدوم یکی از اینها صادق است، میشه بهش اطمینان کرد، و کدوم یکی نه صادق نیست و نمیشه بهش اطمینان کرد. خب قبل از اینکه این ملاکی بود، بسید بگید صدق یعنی چی؟ شما به چه چیزی بگید صادق؟ شما به چه چیزی بگید کاذب؟ تعریف صدق و کذب رو برای ما بکنید. آنگاه که تعریف صدق و کذب برای شما شد، متد بیان شد، اینکه شما چجوری به این آگاهی ها رسیدی، اون معرفت حاصل میشه. شما میگید گزاره های دسته اول درستن و گزاره های دسته دوم غلط هستن. چرا؟ چون میگید آقا برهان بر این است که خدا یکیست، و دلیل این که این برهان صادق است مطابقت با واقعه. اینا رو همه رو در چی شما بهش میرسید؟ در علم معرفت شناسی. پس در علم معرفت شناسی شما آگاهیتون رو به نقد میکشید که این آگاهی چجوری به دست آمده، فارغ از این که این آگاهی متعلقش فیزیک است، ریاضی است یا هر چیز دیگه. اصلا این چجوری به دست آمده؟ از طریق حس یا طریق عقل؟ ابزاره. منابعش کدومن؟ تاریخن، عقلن، قلبن، شهودن، وحی؟ کدوم یکی از اینا هستش؟ صادقش کدومه؟ کاذبش کدومه؟ صدقش چیه؟ کذبش کدومه؟ این چیز، این در واقع مجموعه ای از این مسائل در علم معرفت شناسی بود برای سر قرار میگیره. بعد معرفت شناسی به دو قسم مطلق و مقید، ما اگر خدا توفیقمون بده در معرفت شناسی دینی صحبت میکنیم، یعنی معرفت شناسی مقید، معرفت شناسی که این چنین صفت دارد مربوط است به علم دین. به علم، به چی آقا؟ به چی دین؟ علم دین. دین علمه و هر کسی عالم نیست. من مفصلا در یکی از اشکالاتی که مطرح کرده یکی از عزیزان، مفصلا به این مطلب خواهم پرداخت. بنابراین تعریف علم معرفت شناسی به عبارت دوم، معرفت شناسی دانشی است که درباره چیستی معرفت انسان، آگاهی شما رو میگه چیه، راه‌های دستیابی به آن. شما این آگاهی رو از چه راهی به دست آوردید؟ آگاهی که در علم فیزیک به دست میاد از طریق چی آقا؟ حسه. ولی آگاهی که در فلسفه به دست میاد از طریق چیه؟ عقله. ابزارش با هم متفاوته. وقت تعریف حس چیه؟ تعریف عقل چیه؟ حواس شما چندگانه است؟ اگه گفتی حواس شما چندگانه است؟ خب یه چیزی همیشه یادت باشه، در یک کلاس علمی هیچ وقت از بدیهیات سوال نمی کنن. وقتی میگم حواس چندگانه است، من شما رو بالاتر از این مراتب میدونم، پس من هیچ وقت سوال نمی کنم که پنج تاست یا نه، چون میدونم همه تون میدونید پنج تا هست. دارم ابتحال تو میکنم بیشتر از پنج تاشی بیشتر سی نه. اجمالا بهتون میگم ده تاست اجمالا. در بهش خواهیم رسید انشاءالله و خواهید دید که شما از او پنج تای بنده های خدا هم استفاده بکنید، ولی هیچ عنایتی بهش ندارید، همش میگید بینایی و بویایی و چشایی و گوشایی و شنوایی و بساوایی و همش این پنج تا رو ذکر بکنید، اما از پنج تای دیگه حس مشترک، قوه متصرفه، حافظه، ذاکره، اصلا هیچ بنده های خدا محروم هم. حال میخواه فلان را جمعونا توضیح بیدی که شما عکس علومتون اونجاست، اینجا که خبری نی اصل علومتون اون پنجتا حسی برمیگردی که نمیشناسیدش. درست شد؟ راه دستیابی به اون حقیقت صدق و تعیین معیار صدق و کذب، یعنی ارزش شناخت، اینا رو در علم معرفت شناسی به دست بیارید. این تا اینجا بحث ما راجع به سومین مسئله هم تمام، چهارمین مسئله و پنجمین مسئله. ابزار شناخت کدومن؟ شما به چه وسیله ای میتوانید بشناسید؟ منابع شناخت کدومن؟ از کجاها میتوانید شناخت رو به دست بیاورید؟ با چه وسیله ای میشناسید؟ ابزار. از چه منابعی میتوانید شناخت رو به دست بیاورید؟ منابع شناخت. این دو تا بحث انشاءالله در جلسه آینده، چهار جلسه آینده به این دو تا بحث انشاءالله پرداخت خواهد شد در حد فوق العاده اجمال. همین که بدانید آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، اگرم بچشی تشنه تر میشی. به من میگی ادامه بده، بعد من چیکار بکنم؟ از بحث اصلیمون میمونم. یکی از رفقا گفتش که خب بابا تو در جلسه گذشته گفتی که ما یه چیزی داریم به نام موانع دریافت، خب اون موانع رو به ما بگو چیه که ما اول اونا رو برطرف بکنیم که دریافتمون درست بشه. از نظر منطقی حرفش درسته. ما یه چیزی داریم به نام موانع شناخت، ظلم و کفر رو بیان کردم. خب من میگم خب تو این موانع رو متعددن بگو چیا هستن، ما اونا رو برطرف کنیم تا بعد عرض به حضورتون که تازه برسیم سراغ شناخت. حقم با ایشون حرف هم حرف درستی، لیکن نهو برای که نمیشه همه چیز رو از یک کلاس درخواست کرد و هفته یک بار درخواست کرد. من نکته ای رو عرض بکنم، یک غلامی رو بخواستن بفروشن، البته عذر میخوام که اینو بگم، بر صورت بد نیست گاهی از نکات اخلاقی بیان بشه، بد نیست. یک غلامی رو بخواستن بفروشن، صاحبش گفتش که این غلام من آقا یه خصوصیتی داره، بعد چیز کرد دیگه، تبلیغ کرد دیگه، ما به یک خصوصیتی داره و اونی که تشنه شناسه، تشنه ها رو بیشترسه، خیلی چیز خوبیه. خب امتحانش میکنی؟ خب بالاخره دیگه نمیشه که موشه کام کنی. خب یه مهمونی بده از اشراف. خب بینم با آقای تشنه شناسه دیگه، تو رو ببینی میگه آب بخواه به سریع آب میرسه. خب غذا رو چه کنم؟ غذا رو یه خود شور کن که اینا زودتر تشنه شوشه. 4 تا لقمه خوردن، نمک غلبه کرد، تشنه شدن. گفت آقا آب بده. خود کسی که غذا خورده بود، اون علاوه این که شناسایی نکرد، تازه وایساده بود. یکی از شرکت کننده ها گفت آقا آب بده. این اربابش گفت این تشنه است، بهش آب بده. گفت نبی خود میگه. یکی دیگه گفت آقا به ما آب بده. اربابش گفت اون تشنه است، بی خود میگه. نفر سوم اونش گفت آقا آب بده. گفت آبش آب بده. گفت بی خود میگه، من تشنه نیستم. یکی بلند شد رفت آب برداشت. خب این تشنه است، این تشنه است. حالا سه نقطه. تشنگی آور به دست، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تمام. سوال آقا رو جواب بدم که بحث علمی خوبی هم است. این عزیز در دو مطلب از من سوال کردن. ایشان فرمودن به این که بگوییم اندیشه ها و مکاتب بشری برای ضدیت و دشمنی با خدا، دین و معنویت ساخته شده اند، به نظر من قضاوتی منصفانه نیست، مگر نه آنکه پدر مکتب اگزیستانسیالیسم خود از موحدان و مؤمنان سرسخت بود، مگر نه آنکه پدر مکتب لیبرالیسم جان لاک نه تنها مؤمن بود که به وضوح رگه های مذهبی را در اندیشه هایش داشت، مگر جز این نیست که اثر ابرفیلسوفی چون کانت بسیاری از عمر خود را به تحصیل الهیات و مفاهیم دینی سپر کرد و با طرح مفهوم عقل عملی همگان را به باورمندی به مفاهیم دینی نظیر خدا، روح، معاد فراخواند. صدور چنین حکم‌هایی نه تنها به روشن‌تر شدن موضوع کمکی نمی‌کند، بلکه خود حجابی تعصب آلود بر بحث علمی می‌کشد. حجابی تعصب آلود بر بحث علمی می‌کشد. جواب. اولا ما نگفتیم که این اندیشمندان ضد دین هستند. مکاتب فلسفی، ممکنه پدر مکتب بر اساس ذهنیت خودش مکتب رو ابداع کرده، اما اکنون خروجی مکتبش در تضاد با چیه؟ دینه. توجه فرمودین. بعدم مراد از ما از تدین، تدین به دین مبین اسلام است، و این در بحث های مکتب شناسی، مکتب شناسی فلسفی قابل اثباته، بسیار قابل اثبات، یعنی خیلی کار ساده ایه. در جای خودش که جز بحث های تخصصی ما خواهد بود که از مهر ماه انشاءالله تشکیل بشه، اونجا ما در بحث های مکتب شناسی تضادش رو با معارف دینی بیان خواهیم کرد. اما ممکن اون کسی که این بنیان فکری رو بنا نهاده، ایشان خودش ضدیت با تدین و معنویت نداشته. اما نکته مهم این است که ما هر معنویتی رو هم دین نمیدانیم، ما هر معنویتی رو هم دین نمیدانیم. در بحث دین شناسی که مقدمه سوم ما خواهد بود، بعد از این بحث انسان شناسیه و بعد از انسان شناسی دین شناسیه، اونجا میگیم ما به چه تعالیمی دین میگیم. ما به معنویت دین نمیگیم، ما به کارهایی که مرتضهای هندی انجام میدن اونو تدین بهش نمیگیم. این توجه بشه. اولا قابل اثباته در بحثای مکاتب فلسفی که مطرح خواهیم کرد، ثانی هم ما نگفتیم که خودش بنده خدا همچین مشکل داره، ولی امروز خروجی مکتبش یه همچین معنایی هست و همه تضادها هم اون نکته اصلیشه، همه تضادها هم علیه دین اسلامه، همه تضادها علیه دین اسلامه. این مورد توجه همه اعضا باشه. دومیش برای من این مقدار بهتر، البته این چیز خوبی بود، مثلا ما تعصبی نداریم خدایی، فقط بخوایم بحثاشون رو مطرح بکنیم در جای خودش پیدا میشه. مسئله دومیش ها فرمودن به این که برای درک صحیح هر علمی تخصص همون علم لازمه، گزاره ای صحیح هست، یعنی حرف درستی تایید کرد، اما از این گزاره نمیتوان چنین استنباط کرد که کسی که تخصص کافی ندارد حق اظهار نظر کردن در آن زمینه را ندارد، در عین حالی که پذیرفته کسی که تخصص لازمه بخواد یک علم رو درک بکند باید تخصص لازم اون علم داشته باشه. اما اگر شما تخصص نداشتید نمی شود گفت که نمی توانید اظهار نظر بکنید. حق اظهار نظر کردن در اون زمینه را ندارد، حد اکثر می توان گفت از نظر آن مرجع علمی اظهار نظر چنین شخصی ارزشمند و کارشناسی نیست. همین حصار کشیدن به دور علم و بر دروازه اش نگهبان را گماردن دست کم شایسته زمان ما نیست. گلایه کردن از صنعت چاپ، ترجمه، اینترنت چندان راهگشا نیست. احتمالاً مراد ایشون این بوده که ما مردم رو در یک در واقع عقبه زمانی نگه بداریم، آشناشون نکنیم با حرفای جدید که مثلا اینا اعتقاداتشون به هم نخوره. احتمالاً این عزیز یه همچین چیزی از این جملاتش برمیاد. گردش گستره اطلاعات شاخصه عصر ماست. بدیهی است که در چنین مختصاتی سخنان کم‌مایه و ضعیف نیز در همه علوم بسیار گفته و شنیده خواهد شد، مگر در مورد علم پزشکی چنین نیست. اما آیا میتوان دهنها را بست؟ یعنی کسی اظهار نظر نکنه؟ از این گذشته به قول یکی از اساتید، گوهر دین گرانبهاتر از آن است که تنها در تملک مؤمنانش باقی بماند، نقد بیدینان نیز برای آن پر از خیر و برکت است. چرا در پایان ما را لبجوری نظر کانت، حالا خب این دیگه سیراب بشیم انشاءالله دیگه نظر کانت رو گفتم، حالا من این مطلب رو بیان بکنم. آقا جان ببینید، ما دین دو ساحت داره. یکی ساحت عمل به دین هست، یعنی دین مجموعه ای از تعالیم است برای عمل کردن، درست شو؟ اما ساحت دوم دین بحث علم دینه، علمه. شاخصه اصلی رسول اکرم در قرآن این است: یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر آمد به شما آن چیزی را بیاموزد که شما نمی توانید بدانید، نه اینکه امید است یه روزی بهش برسید. یعنی اگر انبیا نباشن هرگز بهش نمیرسید. اینو بهش میگن ساحت علمی دین. در سوره مبارکه توبه آیه 122 در صدر اسلام که بر پیغمبر ما جنگهای تحمیل شد، پیغمبر رزمنده داشت، اما آیه شریفه آمده چی؟ در این حالی که جنگها هست و ما کان المعملون لین فرو کافتن، پیغمبر همه رو نفرز جبهه، همه رو نفرز جبهه، فلولا نفر من کل فرقتن، چرا یه عده از اهل ایمان از هر طایفه ای نمیرن، فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، چرا یه عده از هر طایفه ای بلند نمیشن به مراکز علمی دینی برن تا تفقه در دین پیدا کنن. آقا ساحت علمی دین اینجور نیست که هر کسی بتواند بهش ورود پیدا بکند. عمل به دین عمومی است اما فهم دین عمومی نیست. لذا می فرماید که فسألو اهل الذکر، دین رو همه نمی فهمن الا راسخون فل علم، مگر و من اندهو علم الکتاب، فهم دین ابزار خاص خودش رو داره. وقتی بحث علمی کنی، خب شما راجع به پزشکی یه حرفی بزنید، کارشناسان در واقع اونایی که در نظام پزشکی هستن میگن حرف شما ارزش علمی نداره. خب این جز شوخی چیز دیگری نیست که، خب در واقع حرف اینه که بابا غیر متخصص در تخصص حرف نباید بزنه، یه حرف اوغلاییه. رجوع جاهل به عالم، این یه اصل اوغلایی است، در همه زمینه ها اتفاق میفته. یک، دین دارای دو ساحته، ساحت علمی و ساحت عملی. ساحت عملی دین یه برنامه است برای سعادت بشر الی یوم القیامه، اما ساحت علمیش به دست آوردن اون گزاره های دینی کار متفق قهینه در دینه. تفقه هم مراد آگاهی در دینه، نه فقاهت در دین فقط. فقه محصول 560 آیه قرآنه، یعنی فقها ما تمام این 560 آیه رو مورد بررسی قرار میدن. این حرف خیلی دقیقی، ساحت علمی دین رو هر کسی نمیتواند. مضافن این که اون آقایی که این جمله رو بیان کرده، گوهر دین گرانبهاتر از آن است که تنها در تملک مؤمنانش باقی بماند، هیچ شیعه ای قائل به تملک دین نیست. مالکه یک، هیچ شیعه ای قائل به بقای دین در جامعه نیست مادامی که افراد متدین نخواهند. اگه گفتی آیش کدومه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به، تا شما نخواهید دین باقی نمیماند. هیچ شیعه قائل به معنا نیست، اهل تصنن هم اینطور هستن. پس دین در تملک کسی نیست، اما فهمش باید به راسخون برگرده، فهمش باید به اهل ذکر برگرده، مثل سایر علوم. هرگز ما نمیگیم دین در تملک مؤمنان خودش باقی میمونه، این خلاف آیه شریف سوره مبارکه توبه است. کدوم آیه؟ هو الذی، این آیه امید همه شیعیان است، حقانیت شیعه در همین آیه است. هو الذی ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اظهار دین، تفوق دین بر همه ادیان به واسطه وجود نازنین امام عصر علیه السلام. خب امام عصر شاخه سقیفه را یا شاخه قدیر را کدام را تفوق جهانی می‌دهد؟ این آیه حقانیت شیعه است. ما هرگز غالب تملک نیستیم. یک تملک که هیچ، حتی بقایش، این که ما یه زمانی سعادتی پیدا کردیم، شاه عباس صفوی یا حکومت صفوی به هر دلیلی مذهب رسمی ایران رو شیعه اعلام کردن، الحمدلله رب العالمین، اما این که اونا اعلام کردن این بقا نداره مادامی که شماها خواهید، اگه پاش وای نستید از بین میره. خود این جمله که اینا گفتن کلن به نظر من مبهمه، کله این جمله مبهم قابل استناد نیست. گوهر دین گرانبهاتر است از آن که تنها در تملک مؤمنانش باقی بماند. اولا هیچ کس اظهار تملک نکرده است، ثانیا کدام ساحت دین، ساحت علم دین یا ساحت عمل بدین؟ عمل بدین عمومی است، همه باید عمل بکنیم، اما فهم دین عمومی نیست. اینا رو دقت بکنیم که خلط بحث نشود. ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.